أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شماره یک عنوانش هست دیگه، نگاه وجود شناسانه به انسان. این حرف جدیدی نیست، میموند که حالا مثلا با چه روی کردی ما همون بحث وجود شناسانه را به یه معنا میشه گفت یه بازخوانی برای باز بیشتر توجه کردن، نه تجدید نظر کردن. متن یک، از آنجایی که بشر جدید با اندیشه های آشفته و شکاکیتی جدید روبرو شد و کلیسا و فلسفه اسکولاستیک در مقابل آن اندیشه ها ناتوانایی های از خود نشان دادن، متفکران به این نتیجه رسیدند که باید انسان به عنوان مبنایی ترین مبناها موضوع تفکر باشد. ما رو این حرف داریم، خیلی هم آسون نیست. که چرا میگویم که خب خیلی نزدیک میشیم اینجا مثلا به کانت، اما با یه افقی که خودمونم روش فکر کردیم. به این یعنی متفکران به این نتیجه رسیدند که باید انسان به عنوان مبنایی ترین مبناها موضوع تفکر باشد و دین و هنر و تاریخ در نسبت با انسان و معطوف به انسان قرار گیرند. داریم تو این وادی میخواییم باب بحث باز کنیم که دیگه اینجا دین و هنر و تاریخ رو چطوری باید ببینیم در نسبت با انسان. اما کدوم انسان؟ انسانی که مبنای مبناهاست، نه یه انسانی که دلش خوش باشد بد باشد، اصلا این حرفا نیست. و فلسفه با نظر به انسان در موضوعات فوق با ما سخن بگوید. یعنی اومدیم در واقع فلسفم دیگه فلسفه‌ای شده است که انسان مد نظرش است، آن هم سخنی وجود شناسانه و نه موجود بینانه، وگرنه باز با ادامه خود بنیادی انسان مواجه هستیم. دیگه بلدین دیگه، مشکلی که بالاخره یه وجهی از سوبژگی کانت به وجود آورد همینه که نتونست اون بحث وجود شناسانه را با انسان به عنوان بنیادی ترین بنیاد مطرح کنه، چون این تو نشد. کی وسط اومد؟ انسان به عنوان خود بنیاد، یعنی خود انسان اومانیسمی که عنایت دارید پیش اومد براش. مسئله روشن است، اما نکته خوبی روش هستیم. حال این ماییم و توجه به فلسفه هایی که نظر به وجود دارند، چه در نگاه هایدگر و چه در نگاه ملا صدرا، که هر دو به وجود و به انسان می اندیشند، هر چند به شکلی متفاوت. به نظرم به عنوان شماره یک یه بابیه که میشد قشنگ به عنوان یه شروع روش ببینین. دیگه عنایت داشتین بحث انسان است به عنوان اساسی ترین اساس ها که حالا هرچی هم بخوان روش بمونیم، و بعدم تازه حالا این انسان چی پیش بیاد که به خود بنیادی پیش کشیده نشد وجود است. حالا هم هوشیاری بسیار خوب هایدگر را داریم که تو دل کانت دازاین را میشناسد، هم هوشیاری فوق‌العاده جناب صدرا را داریم که در وجود انسان را برداشت آورد، در دل الهیات باب بحثش را گشود. حالا میخونیم شما بعد حالا نکاتی داشته باشین خوبه. در شماره دو عنوانش هست انسان با انتخابی که میکند به خود هویت میبخشد. انسان در حضوری که با هستی خود نزد خود مییابد، دوباره بحث بنیاد اینجاست، انسان در حضوری که با هستی خود نزد خود مییابد دائما از خیش فراتر میرود و این هستی نامتعین رو به سوی فردا در سیرورت است و رو به سوی آینده طرح افکنی می کند. خب چرا؟ روی این می خواهیم بازم بمونیم. یعنی به اعتبار نظر به یه حضوری است که این حضور در عین اینکه برای خودش پیش خودشه، به هر اعتباری بگید، به اعتباری که خودتون میگوین هویتش تعلقی است، پس باشد دیگه نیست. خب بلدین دیگه، همین که باشد دیگه نیست. هم به اعتبار این که در معرض تجلیات حضرت رب العالمین است، اینجاست که میگه رو به سوی آینده طرح افکنی میکند، حتما عنایت داشته باشد، چون خودش دارد برای بودن خودش فرداها را مد نظر میارد. زبان دینیش همون است دیگه، فقیر و الالله، فقیر الالله که یه واژه ساده ای نبوده، از خیلی آیه کمک ما میکنه. در حضوری که لحظه به لحظه فراتر از خودش در خودش حاضر میشود و او بر اساس انتخابی که میکند به خود هویت میبخشد. اینا زیاد میتونین روش بحث کنین که آقا به یه معنی آقا تکوینش رو درش حاضر میشه، تشریعاً میشه هویت. یعنی چه انتخاب بکنید چه نکنید که در نسبت با حضرت حق در هویت تعلقی است، ولی سرمایه وجودی یه خودش نیست، که تکوینی است که در میدان هست. میگه او بر اساس انتخابی که میکند به خودش هویت میبخشد و نسبت به هستی تقرب میجوید. دیگه این کدوم تقرب است؟ تقربی است که شخصی دارد در این نسبت خودش حاضر میکنه، وگرنه هم خدا به همه چیز تکوینن حاضر است و نزدیک است و هم همه چیز به خدا به اعتبار اینکه وجود همه از اوست. اما اینکه به هستی تقرب میجوید، یعنی توانسته است اون نهایی ترین بودنش را درش حاضر بشه. نهایی ترین بودن فقیر و الالله است، زیرا انسان با حقیقت هستی به عین رب بودنش نسبت داره. زیرا انسان با حقیقت هستی به حکم عین رب بودنش نسبت دارد. رو لغت نسبت خودتون هم الحمدلله میگون دیگه، میگون که عین رب هست. عین رب خیلی زحمت کشیدن واقعا به ما گفتن، ولی همین واژه نسبت هم خیلی واژه خوبیه. یعنی عین ربطی که اونجا تو فلسفه شما دارید با نسبتی که جناب هایدگر بابش با میکنه خیلی به هم نزدیکن. جمله اینه، انسان زیرا انسان با حقیقت هستی به حکم عین ربط بودنش نسبت دارد با حقیقت هستی و جهتش به سوی آن است. نسبت شما الان هر جور میخواین بگین، هر جا نسبتی هست شما اونجا هستید، و هر جا که خب نسبتی هست و شما هستید به سویید. این به سویی مسئله مهمیست که به سویی وسط است، وگرنه نگاه متافیزیکی میشه، نگاه ابژه و سوبژه میشه. ما اصلا ابژه و سوبژه نداریم تو این دستگاه ها. کافی است در هستی خود که همان عین و رفت بودن به سوی مطلق هستی است حاضر باشد. اینکه حاضر باشد خودش غیر این است که در ذاتش است. کافی است در هستی خود که همان عین و رفت بودن به هستی مطلق است حاضر باشد، تا حضوری پیش آید که درباره آن گفتگو باید بکنیم. که این حضور که ما اینجا مطرح میکنیم در واقع چی ها میخواییم بگیم؟ شاید چندین جلسه بحث ببرد که رو این حضوری که پیش میاد، این حضور چه حضوریست که توهمی نباشد، چه حضوریست که متافیزیکی نباشد. میخواییم رو این یه خود بعدها حرف داشته باشیم. بعد ادامش تو همین روح هست. چرا میتوان به حضور تمدنی دیگر امیدوار بود؟ تو دل این بحثی که داریم میکنیم که اومدیم در واقع بحث وجود را وسط کشیدیم، بحث انسان را وسط کشیدیم، بحث نسبت انسان را با حقیقت به وسط آوردیم. سوال نه، چرا میتوان به حضور تمدنی دیگر امیدوار بود؟ سه، با حضور تاریخی است که میتوان به وحدت آینده و گذشته در زمان حال اندیشید و از گسستگی نسبت به آینده و گذشته رها شد. خب این دیگه بالاخره مهم است که بودنی که این بودن اینقدر وسعت داره که گذشته و آینده دیگه معنا براش نمیده. اون جمله امیرالمومنین به امام حسن، حالا تطبیقش با شما که میفرمان که طوری هستم که گویا با گذشتگان دارم زندگی میکنم، این چطوری پیش میاد؟ اولین سوال است. یعنی ما آنی به اعتبار تجردی که یه نوع مفهوم است، یا نه مفهوم هم نیست، به اعتبار یه نوع تجردی که نفس داره حاضرن در اون تجردشون، یا به اعتبار این که در یه حضوری از اسلام خودشون را حس میکنن که این دیگه در واقع همه گذشته و آینده را در حال پیش میاره. با هم باید فکر کنیم. با حضور تاریخی است که میتوان به وحدت آینده و گذشته در زمان حال اندیشید و از گسستگی نسبت به آینده و گذشته رها شد و با برقراری دیالوگ نسبت‌های تاریخی گوناگون و ورود به گفتگوی زنده با آنها را در اکنون حاضر کرد و پاسخگویی به زمانه اونها را واداشت. یعنی اکنون ما چه اکنونی بشه؟ اینجوری در واقع داره بحثا میکنه که آیا به عنوان خاطر ما در گذشته حاضریم، یا به اعتبار بودن، یه بودن وسیعی داریم که این بودن میتونه ما رو در یه همچی میدانی حاضر کند. وقت این جمله هم خیلی خوبه که حالا واژه دیالوگا چاره، یعنی ما با سنت های گذشته یه نوع در پیش بودن به سوی ما و ما در پیش بودن به سوی او در صحنه ایم. ما خودمون نظرم اینست که قرآن ما همیشه اینجوری با ما حرف زده است، اولم یسیر و فل ارز و نه. یعنی خودمون برداشتیم مطلب و تبدیل به یک مفهوم کردیم و از یه حضور محروم شدیم. طوری نیست بگون لغت عبرت، ولی عبرت هم لغت خوبیه، فعتبرو یا اول الابصار. یعنی شما اونجا نباشید، عبره اونجا نباشید، نه یعنی که حالا که اونجا نیستید پس ابدا اون را در اینجا حاضر نکنید، یه همچی وسعتی. همه تاکید رو همینه که حالا ببینیم متن آخر بخونیم، این امیدوار بودن به یک حضور دیگر رو ما در ذات این هستی میدونیم. اگه هیچ روایتی هم نبود، یه امیدی برای حضور نهایی در ذات این هستی نهفته است. از این جهت میتوان به ظهور تمدنی دیگر امیدوار بود که در آن حضور تاریخی، یعنی در اون حضور تاریخی که پیش میاد، سنت های تاریخی گوناگون در اکنون ما حاضر باشند تا ما وسعت خود را در تاریخ در دل سنت های تاریخی احساس کنیم. خب وقتی که ما دیگه بلدین دیگه، خیلی راحت ترین نگاهش اینه که خب ما وقتی میدونیم که هیچ وقت هیچ ظالمی نمیتونه که بمونه، یعنی خودمون را در تاریخ حاضر میکنیم که اون جایی که ظالم موند و نتونست بمونه، پس ما توی تاریخی هستیم که ظالم نمیتونه بمونه. حالا این مثال، اما بحثمون همینه که تیتر باز دوباره تکرار میکنیم. چرا میتوان به حضور تمدنی دیگر امیدوار بود؟ برای اینکه این نهایت حضوری است که انسان داشته باشد که همه اون چه در پیش است و در گذشته پیش اومده است یک جا حاضر میشه. به نظرم روایت هایی که راجبه وجود مقدس زمان حضرت مهدی صلوات الله علیه است، اینا راحت میتونیم پیش بیاریم با خودمون. که چرا باز تاکید دارم، شاید بعد کمک میکنه یکی از شما راست که در این رابطه میخوام جواب خودمون را بدیم که یعنی چه ما در آخر الزمان حاضریم؟ یعنی یکی ممکن است اشکال به ما بکنه که میگه اینجا آخر الزمان است که ما حاضریم، ما همیشه در آخر الزمان حاضریم، یعنی با اومدن آخرین دین و آخرین انسان ما همیشه در آخر الزمان هستیم. بر همین هم حضرت زهرا سلام الله علیها با این تذکر در واقع دیگه دیدن که همه اون چه که میخوان باشند رو در میدان میشد حس کنن. خیلی چیز عجیبی است، وعده نیست، یه نوع تذکر به حضور است. معلوم است خب تذکر به حضور است که پیامبر مأمورشن که بدن، روش میتونیم بازم فکر کنیم. احساس بودن انسانی خود، یعنی در واقع شماره 4 ما میخوایم بگم انسان، یعنی بودن انسانی یه بودنی است که خب بلدین دیگه، نه زن معنی میده نه مرد معنی میده، اصلا جنسیتی وسط نیست، نژادی وسط نیست. این بودن انسانی را باید مد نظر داشته باشیم. آیا ذات ما به اعتبار عین الربط بودنش در هستی خود همان چراغ روشنی نیست تا در نسبت با آن ذات و در نسبت با حقیقت راه گشوده ای را در خود احساس نماییم؟ سوال دارید و انتخاب آن و به انتخاب آن همت کنیم. به چی انتخاب رو نظر کنیم و همت کنیم؟ اینکه ذات ما به اعتبار عین الربط بودنش در هستی خود حاضر است. خب حالا جناب شیخ و رئیسم اینجا خیلی کمک میکنه و از این طریق بودن انسانی خود را تجربه کنیم. چه نوع بودنی را تجربه کنیم؟ که ذات ما به اعتبار عین الربط بودنش در هستی خود حاضر است. از این طریق بودن انسانی خود را تجربه نماییم بدون آن که گرفتار فروبستگی شویم. این خیلی لغت خوبیه. فروبستگی را به معنای این است که افقی در جلوی خودمون حاضر نمیبینیم. بودنی که امکان ذاتی ما، بودنی که در امکان ذاتی ما نهفته است. شما به حمدالله این واژه را میشناسید. امکان ذاتی یه اصطلاح سینویه، خیلی هم مهمه. یعنی میشه شاید بگیم اصلا اگر ما بگم یا اینا رو بهتر برید، فلسفه اسلامی واقعا یه فلسفه است کاملا غیر یونانی، مال همین واژه است. حتما میدونین دیگه، خیلی واژه عجیبی است که چی تو تکرار بحث از قبلی. یعنی اگر که جناب ابن عربی این ثابت را مطرح میکنه که خیلی بحث خوبی است، از همینجا خودش هم متأثر است از جناب ابن سینا. خب حالا میگه این بودن بودنی است که بودنی که در امکان ذاتی ما نهفته است. مستحضر مرحوم شهید متعالی خدا رحمتش کنه تو این عدل الهی باز میخوان همینه بگن. جملهشون را به نظرم باید فرصت داشتن بیشتر روشن میکردن که خداوند بر اساس استحقاق هر مخلوقی به اون مخلوق عنایت میکنه. دو وقت بعضی ها اشکال میکردن که مگه خود خدا استحقاقا نمیده؟ نه، خب بلکه استحقاق به معنی امکان ذاتیست. این خوب روشن نشد تو فرمایشات آقای مطهری تو عدل الهی. چرا؟ چون فرضشون رو داشتن متوجه باید میشدیم که مخاطب متوجه نیست. که همین حالا یکی از مشکلات ما همین است، سوالایی که از ما میشه گاهی رو مسئله عین ثابته، میگه که خب خود خدا مگر این طرفا بهش این ظرفیت نداره؟ نه، ذاتیشه است و بحثایی که تکرارش برای شما ممل است. ولی باز میخونم دوباره، بودنی که امکان در امکان ذاتی ما نهفته است و خداوند به همان امکان ذاتی انسانی ما وجود میدهد تا با هویت انسانی با او مرتبط باشیم. بحث هم تکراری است هم مهم است.
در اون در جلسه هم که قم خدمت رفقا بود من همین باب باز کردم. ببینین شما فقط جناب صدراوم که میگه، جناب ابن عربی هم که میگه، میگه خدا در نسبت وجودی شما فقط با شما ارتباط دارد. فقط چرا؟ خب برای اینکه چون او مخلوق شماست، بودی که شما درش میتونید باشید را برای شما میتونه به میان بیارید. خب پس همین وقت عکسش چی میشه؟ این است که شما هم در بودن خودتون راهتون به سوی خدا فقط باز است. آخه بودن دیگه که بودن شما نیست که، رابطه شما با خدا که بودنی باید باشه، خیالی و تفکری یا استدلالی که بودن نیست، باشه صد تا دلیل بیار برای هرچون میخوای بگه. آخرش تو در نسبت با خدا با بودن در محضر حضرت حق حاضری. و خیلی بحثا جای خودش باز میکنه که خب حالا مگه این بودن همه نسبت ما با خدا نیست؟ به اعتبار اینکه تو ظرفیت خلیفت الله یا داری، آری، اما بازم در بودن خودت. نبینید چرا مهم است؟ یعنی من نظرمه که کانت خوب بابی را با کرده است. این که میگه انسان در سوبژه خودش فقط خودش است، انسان سوبژه خودشه، این باب خوبیه. ما اینا باید زود بقاپیم و بگیم که خب این ما در سوبژگی خودمون خلیفت اللهیم، خلیفت الله، خلیفتون فی الارض، انی جاعلون فی الارض. و فقط به نظرم زبان هایدگر کمک میکنه که حالا ما در رابطه با بقیه مخلوقات چه رابطه‌ای داریم؟ همون رابطه‌ای که با خدا داریم. این یخت سخته با. ببینید شما در رابطه با خدا در نسبتی که با او هستید به عنوان اینکه مرکز تجلی اسماء خودش است به سوی شما، با او هستید دیگه. چرا؟ دوتا بحث است. هست شما را داد، اما هست شما را که داد چه نوع هستی را برای شما قلم داد کرد؟ خب به اعتبار اینکه خلیفت اللهید، به اعتبار اینکه علم آدم الاسماء کله هاست. اینا برگردونید به وجود، یعنی چرا به شما علم آدم الاسما را داد؟ خب برای که انسان که تو هستی در امکان ذاتی، ذاتت ذاتی است که همه اسما در پیش تو معنا میدن، با همون بودی که به تو میدن، بود تو، بود گوسفند و بود گلی که علم آدم الاسما بودن جامعه نیست که، بودن انسان بودن جامعه است. در واقع دارد با یه روایت دیگه ای همون رو میگه، اونجایی که میگه من تو را خلیفه عرض میکنم، من تو را وجود میدم، به عنوان انسان وجود میدم، داره میگه که من تو را همه اسما رو دادم. حالا مگه شما نسبتتون بودنتون به خدا چی بود؟ یه نسبت بود. خب پس تمام رابطتون با خدا در اسماء الهی هم همون نسبت است. غیر نسبت که نیست، صاحب که نمیشه شد که. حالا اگه این طوره که فقط نسبت وسط است به عنوان عین و ربط با انوار الهی، از اون ورم که تمام عالمی که اطراف شما هستن هیچ تکراره با، ولی خوبه، تمام اونایی که اطراف شما هستن هیچی نیستن جز نور اسما، و شما با خدا با در نسبت او هستین به نور اسما، تمام عالم در نسبتی که با اونا دارید پیش شما، و چیزی هم جز نسبت نیست، چیزی هم جز نسبت نیست. اصلا غیر نسبت معنی نمیده. این گرفتاری ابژه و سوبژه به کلی رفع میشه با. یعنی از همین زاویه خواهش میکنم عنایت بفرما. ببینید خود نسبت یعنی بودنی که بودن شماست. مگه شما دیگه در مخلوقیت با حضرت حق بودنتون جز نسبت نیست؟ مگه در همین رابطه مخلوقیت و بودنتون نسبتتون با حضرت حق همون نسبت با اسماء الهی نیست؟ خب هر جا پس هر چه هست که جز اسما نیست، همون نسبت دون با خدا به اعتبار نسبت با اسما با همه عالم هم هستید، نه اینکه یه نسبت با خدا دارید یه نسبت با عالم. همون نسبت با خدا، وقت روایت هم خیلی کمک میکنه اینجا، همون نسبتی که با خدا دارید تمام عالم که جلوات اسماء الهی ان کلها با شما، شما با همه عالم بر در پیش خودتون حاضرین به اعتبار تکوین. خلا اینا میام تشریحش کنید، وقتی که بلدین دیگه، سنگ ریزا با پیغمبر صحبت میکردن، اشهد الله اله الا الله میگفتن، به اعتبار اینکه حقیقت وجودی حضرت را منعکس میکنن، نسبتی دارن با خود جان حضرت به این اعتبار. البته این پرانتز است، میتونید رو این قضیه انقل داشته باشیم. به هر صورت این عرض من اینه با که من با این جمله، یعنی این شماره احساس بودن انسانی خود، حس میکنم که هم با همه متفکران گذشته رابطه برقرار کردیم، هم با همه متفکرانی که در واقع به یه معنا آخر الزمانی هن، میخواد اسمش را کانت بذارید، میخواد اسمش را هایدگر بذارید، یعنی شما تو این باب که احساس بودن انسانی خود میشد تا اینجا خودمون را شک بدیم. این یه شماره را من میخونم، شما صحبتاتون را بفرمایید. چگونگی درک حضور تاریخی. 5. اگر مدرنیته وضعی است تاریخی و جهانی و از این جهت امکان عبور از آن نیست، با این فرضه، با ببینید، اما حالا امکان عبور از کانت هست، امکان عبور از کانت نیست. چرا؟ کانت دارد به عنوان یک انسانی که در بیش از قرون وسطایی انسان در جستجوی خودشه، میرسد به اینکه انسان سوبژه انسان است. ما چیزی بالاتر از این نمیبینیم در تاریخ آخرالزمان. میمونه که این را در میدان بازخوانی باید خودمون را بیشتر حاضر کنیم. تعبیری که دوباره تکرار میکنیم. اگر مدرنیته وضعی است تاریخی و جهانی و از این جهت امکان عبور از آن نیست، این ادعا را باید روش خوب فکر کنیم. پس باید متوجه باشیم که می توانیم آن وضع تاریخی را از آن خود کنیم، چون واقع وضع تاریخی است، مال یک قوم و ملتی که نیست که، ولی در بستر وضعیت تاریخی خود. چرا در بستر وضعیت تاریخی خود؟ خب برای اینکه تاریخی است، قومی که نبود که، پس مال ما هم هست. حالا که مال ما هم هست، ببینیم که چگونه این که مال ماست رو مال خودمون بکنیم. دیدید یه وقت از که یک طرف نمیدونه این مالشه، ما معتقدیم کانت مال ماست دیگه، اینجا صراحت دارم عرض کنم، کانت مال ماست. یعنی دیده دونه که تو هم بحثه بنیادها از کردیم، شماره 38-39 بود، گفتیم هم بسیار کانت خطرناک است، هم بسیار لازم است. خطرناک است برای اینکه بگید انسان خود بنیاد از پیش خودش است و در یک خود بنیادی متوقف بشه، خیلی خیلی خطر، این جهنم، قعر جهنم است که بشر مدرن گرفتار شد. یکی هم این که در پیش خودش است به وسعتی که فکر کنیم که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو. اینا ما عقلانیش میتونیم بکنیم، ما اینا تو دستگاه صدرا عقلانی میکنیم، در عین این چه میشد یه حضور تاریخی هم براش قائل شد که میتونیم قائل بشیم. باید متوجه باشیم که میتوانیم آن وضع تاریخی را از آن خود کنیم، ولی در بستر وضعیت تاریخی خود، بدون آن که لازم باشد وابسته به جهان مدرن باشیم و استقلال خود را از دست بدهیم. ببینید دوباره همین جا ایرانی ها واقعا کار قشنگی کردن، به اینجا حد تکرار میکنم که یا متهم نشیم. خب ایرانی ها اسلام رو برداشتن مال خودشون کردن، چقدر عالی مال خودشون کردن دیگه، از این زیباتر به قول آقای شایگان میگه که ایرانی ها، اینا تکرار است اما خوبه، میگه ایرانی ها ایزدان داشتن، بعد متوجه شدن که این که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میگن که خب همینی ماست، همینی ما ایزدان را به معنی فرشتگان دیگه، همینی ماست، ولی در افق یک وجود مقدسی مثل امیرالمومنین. یعنی خود ما اونجا در واقع داریم خود را تکرار میکنیم و احساس میکنیم. ما در مدرنیته هم همین کار رو به حمدالله داریم میکنیم. ما عرضم همیشه این بوده، هم من صدرا را شخصیت مدرن میدونم، هم حضرت امام را. اینا انسان های بزرگی هستند که در جهان حاضر میشن، بله، بدون آن که لازم باشد وابسته به جهان مدرن باشیم و استقلال خود را از دست بدهیم. و این با نظر به آرمانگرایی انقلاب اسلامی و با نظر به افقی که انقلاب مقابل ما میگشاید ممکن است. از آن جهت آن حضور در واقع حضور در تاریخی است که موجب تجدید عهد ما با سنت تاریخی ما می شود، ولی با خلق زبانی جدید و در بستر گفتمان و دیالوگ. این دوباره یعنی انسان باز انسان، یعنی وقتی میگم که با زبان جدید، یعنی همون که هستی ما داریم باز بینی میکنیم یا بازخوانی میکنیم یا باز در پیش میاریم. خب در روی کرد وجود با نظر به حضور، ببینید که بازم دوباره در روی کرد وجود، اما وجودی که مفهوم که نیست که حضور است. وقت دیگه بلدین دیگه، من خودم گاهی برام سوال است که این جلسه حالا ما دور هم نشستیم برای چی نشستیم دور هم؟ آخه ما که حرفی جدیدی برای هم نمیزنیم، همه اینا هم که تکرار است. یاد اون جریان افتادم که جناب نظامی میگه که دیدن که مجنون نشسته رو شنوا هی لیلی لیلی می نویسیم. آخه بچه را همچی بکنی تو گفت که من یاد داشت که چون میسر نیست بر من کام اون، عشق بازی میکنم با نام او. یعنی ظاهرا ما این نشستمون نشسته این نیست که چیزی کسی از چیزی یاد بگیره با اینا. آیا این تکرار یه جاش عرض میشه، این تکرار تکراری است که بگم تمرین وجود است، نمیخوام بگم تشدید وجود. و این تمرین وجود حالا چطوری پیش بیاد؟ من گاهی خودم میگم که خوبه که یک کسی این کتاب تا آخر برد، در همین حد خوبه که یک کس، حالا چه با نشست چون هیچ کدوم این حرف و حرفایی نیست که مثلا یه چیزی به مخاطب بیاموزد، اما انگار هی زاویه‌های مختلفی که باز میکند به اندیشیدن دعوت میکند. وقت اندیشیدنم این حرف هایدگر من بسیار قبول دارم، اندیشیدن یا تفکر وجود است. و خود همینم خودتون فکر کنید، تفکر وجود است. خب وجودم که چیزی نیست، پس مفهومی در میان نمیاد یا موضوعی در میان نمیاد. وقت دیگه بهتر میدونید اگر ما بتونیم این باب وا کنیم برای مخاطبمون که بتونه بیندیشد لعلهم یتفکرون، دیگه ما دل واپس نیستیم. هر موضوعی که براش بیاد بهترین نحوه مواجهه را داره، به اعتبار همون روایتی که رجل مهدی صلوات الله علیه وقتی در اقالیم ارض قرار میگیرن، هر چی براشون پیش میاد به کف یدشون نگاه کنند. چی معنا میکنی؟ یعنی دیگه بلدین دیگه، یادش دادند یا بازم از این من عرایزم بیشتر هست که واقعا شما در نسبت با پیامبر آخرالزمان این اقرق چیه که تمام این شخصیت با اقرق داره میره جلو، هیچی جز اقرق. اقرقه فقط بخون. آقا چی را بخونم؟ تو بر خواندنت خودت را ادامه میدی و این انگار یه نوع همین حضور بیکرانه آخرالزمانیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. احساسی که همواره با نوعی خشیت همراه است. دورترین ساحت من که انسان نهایی و آخر زمانی بدان نظر دارد و در واقع بستر تولد انسان اصیل است، همان ساحتی است که انسان خود را در هستی خود و در عین ربط گشوده نسبت به وجود احساس می کند. احساسی که همواره با نوعی خشیت همراه است که در این مناجات این گونه خود را نشان می دهد: الهی انحطت نت ذنوب و من مکارم لطفک، فقط نبهن الیقین و الاکرم عطفک. معبودا اگر گناهان مرا از بلندای الطاف شایانت به نشست هرمان فرو کشد،
به نشیب هرمان
فرو کشد، ولی یقینم به کرمت همچنان بیدارم نگه داشته است. میگه احساسی که همواره با نوعی خشیت همراه است که در این مناجات میفرماید که بین فقر وجودی خود و آگاهی به وسعت الطاف او نسبتی برقرار میکند.
من خیلی دلم میخواد رو این بازم فکر کنیم، این معصوم چی براش پیش اومده است؟ خودتون تا اینجا راحت مخاطبتون قبول میکنه که امام که گناه، خود عصمت ذاتش یعنی عدم گناه، ولی این چه نوع احساسی است که برای اولیاء معصوم پیش میاد که میتونن چنین سخنانی را با خدا در میون بذارن؟ آیا این جزء اینجور این به جهت از این جهت امام معصوم در عین عصمت می توانند چنین سخنی آن را با خدا در میون بگذرند که می بینند که این میدان بازم گشوده است؟ اقل بحث داریم میگیم، یعنی ذنوب اینجا ذنوب است در احساس این که هر چه پیش بیاد آدم حس میکنه که دستش خالی است. من خودم مدثره هنوز همین طور میفهمم، اما یو پیام برمیدن واو چه جهانی جلوشون گشوده شده است. حالا در هم بیپیچد به معنای یست که نیست، که به معنای که پس چی میشه این همه میدان که یهو گشوده شد. با اقرا تمام نبوت نبی محقق شد دیگه. پیامبر با اقرا نبی بودنشون رو حس کردن، وقتی یکمی نبی شدن یا مطلقا نبی شدن، کسی که یعنی بلدین دیگه اینا رو، تا همه ی حقیقت در نزدشون نیاد که نبوت ایشون محقق نمیشه. با سواد که نشدن، نبی شدن. و وقت حالا تو این میدان که این همه حضور یک جا پیش میاد، پس چرا بازم باید به اعتبار اینکه در مرکز هستی هستن ولی در عین حال با بیکرانگی و بی‌نهایتی روبرون؟ خب دیگه بلدین، یه وقت بیرون هستی هستیم، خب توبه میکنیم میام تو هستی، یه وقت در هستی هستیم و بازم هستی هستی را چطوری معنا میکنین؟ شور و شعف و بقا و استقرار و اینا. به نظرم خوبه که این را تیترش هم خوبه، احساسی که همواره با نوعی خشیت همراه هست. دیدم تو صحبت های رفقا خیلی خوب این بود که اینا میخوایم، یعنی ما با فلسفه، حتی با فلسفه صدرایی به اینجا نمیرسیم، به این خشیت نمیرسیم، ولی اگه صدرا را ورش داریم ما بیایم در میدان مناجات هایی که اولیاء معصوم گذاشتن، مناجات هامون با نور عقلانیت آخرالزمانی ظهور میشه. لازم نیست برگردیم به گذشته مناجات های دیروز انجام بده، مناجات های پس فردایی را انجام میدیم، هنوزم ابهام داره. و پیامبرا خدا بهش در آیه‌ای که قم فانذر میخواد بگه که نه، ابهامی نیست، برانگی برخیز بپاخیز و بگو خطری در پیش است. وقتی اگه بگوید خطری در پیش است، خودش در واقع اینجور بگم اون انزالش تنزیل میشه. در این دیگه انزال به معنای نزول دفعی، تنزیل به معنای میخواین بگون که اجمالش تفصیل میشه. برای پیامبر طوری نیست اینا بگون، به دلیل خودت سوره قدر که دارید. خب برای همه باید این قضیه پیش بیاد، این آرام بد نیست که روش فکر کنیم.
معنای ایمان، ترسی همراه با امید، با حضور در درونی ترین ساحات وجودی خود، همان معنای ایمان است. وقتی ایمان تنها نظر به حقیقت وجود باشد که از یک طرف عین تجلی است و از طرف دیگر همان رخ بر میتابد و از طرف دیگر همواره رخ بر میتابد و به هیچ صورتی تن در نمی نهد، یعنی یا رب که به که بتوان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی.
این به نظرم خیلی حتی متن فوق شعر است، من شعر بهتری نداشتم. یعنی این خیلی عجیبه که ایمان چیه. اون حرف حافظ بیشتر ما را گرفت. از گفتم من خودم نظرم از هدیه حضرت رضا به بنده بود که در یه زیارتی که چوبید بر سر ایمان خیش می نرزم، و اون خیلی چیز عجیبی است. وقت ببینین این چی در میدان بوده، ناامیدم نبودن، ولی فردایی را طلب می کنم که نیست. اما دوباره تکرار میکنم، در میدان بودن، ناامیدم نبودن، ولی فردایی طلب میکنم که نیست. وقت این که یعنی هست، این خیلی چیز عجیبی است که باز اگه ببینید ترسی همراه با امید، با حضور در درونی ترین ساحات وجودی خود، این ایمان است اسمش. ما ایمان اینجور میفهمیم که هم چوبید بر سر ایمان دیگه، اینقدر قلبی محجوب، عقلی دیگه روایی دیگه جمله از این دلسوزان ترک حضرت برای دیگه در شاید بهتر از من میدونید. واقعا بنده نمیدونم درست میگم یا نه، بنده بالاتر از دعای صباح، نمیدونم بگم مناجات شعبانیه بالاتر است یا دعای سباب، نسبت به بقیه دعاها خیلی دعای عجیبی است. وقت ببینید این دعا به قلب مبارک امیرالمومنین نازل شده، همه ائمه مقید بودن ظاهرا این دعا را بخونن. حالا آخرش تو سجد شما خوده ده هیچ چی میبینی، قلبی محجوب، عقلی مغلوب، نفس معیوب، هوای غالب و طاعتی غلیب. این قضیه هست یا نیست، یعنی در این که ایمان از جنس همین دعای صباح هست، با این همه حضور، این همه حضور، دعای صباح حضورش فوق‌العاده است. این که عرض میکنم گاهی یه فرازایی داره که حالا بلدین دیگه، بعضی ها میگن که این دعا رو بخونی فقیر میشی، راست میگن، زنده باد این فقری که آدم حس کنه که راستی راستی هیچی نیست. بی خود گفتن که فقیر یعنی اصلا نون و آب ندارین در اینا، خیلی ما به اونا کن، اما میفهمی که خیلی هیچی نیستی. حالا این بنده خدا در این حد فهمیده است که به کدس در انعکاس خارجش هم چیزی نیست، ما به اون اهمیت نمیده. اما این دعا به خصوص که آخرش توحد وحدت احدی دیگه چیچی برای شما میذاره، توحد واژه عجیبی است دیگه. و حالا شما بعدش آخر ذکر، آخر این قسمت اینجور خودتون خالی میدونید، این نشون میده پس یه همچی راهی در پیش است. ما تیترش همینو گذاشتیم، معنای ایمان ترسی همراه با امید، با حضور در درونی ترین ساحات وجودی خود، همان معنای حضور در درونی ترین ساحات وجودی خود، یعنی وجود 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 که عین ربط است. وقتی میگه که وقتی ایمان تنها نظر به حقیقت وجود داشته باشد، وجود باشد که از یک طرف عین تجلی است، تجلی هم که هر روز رخش برمیگرد، یعنی بلندین دیگه تجلی کرد، خب واساد یا خب تجلیه بعد، یعنی این رخ برد که بعدی بخواد بیاد. خب این یعنی این که آدم یه مرتبه میبیند که اون چه که بچه ها میگن که ما حس میکنیم که کافر شدیم، متوجه نیستن که تجلی رفت از تا تجلی بیاد، ظرفیت تو بیش از این است که به تجلی دیروزینت متوقف بشی. ببخشید،
حالا بعد از مقدمه شما که حالا به تعبیر انسان و باز انسان، حالا شروع بحث در با این فضا شروع میشه که از در این یه جا میخوایم شروع کنیم دیگه، که انسان اولا یک این انسانی که میخوایم بگیم و قصه انسانی که داره طلوع میکنه، اگر بخواهیم خودمون معطوف به اون راهی کنیم که قبلیه رفتن، یعنی فلسفه اسکولاستیک، مطمئنن با این انسان دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. یعنی انسانی که تو این تاریخ طلوع کرده، یعنی اگه من سیر رو بخوام بگم تا این جا که اومدیم با هم جلو، حالا یادم هست توی اون بحث که بود در راستای بنیانهای حکمت حضور، اما اول کار بحثمون این بود که انگار حرف از یه فلسفه یه جدیده. یعنی انگار طاهرزاده داره یه فلسفه ای را با ما در میون میذاره که شاید تو فلسفه ای که وقتی الهیات داشتیم صحبت میکردیم میگفتیم فلسفه از وجود حرف میذاره، کار به موجود نداره، و بعد آخر دست دوباره بر میگشت به، چون راهی در نسبت با وجود نمیتونست داشته باشد، از موجود با موجود شروع میکرد ارتباط پیدا کرد، و موجود را به معنای وجود را هم به معنای حق، به معنای بگیم وجود مطلق مفهومی مد نظر داشت. و اگر به ناز شد فلسفه حقیقتا بتونه تو این تاریخ راه گشا باشد، از وجود به معنای انسان باید حرف بزند تا بتوند حقیقتا از حق صحبت گفته باشه. و این همین که وقتی همین با ما رجوع میکنه دیگه اصلا نسبتی دیگه بین انسان در گذشته و آیندهش نیست. برای من خودم نکته خیلی عجیب این طرح افکنیه نسبت به آینده است. یعنی شکلی حالا یا ما از کلمه طرح افکنی چیزی میفهمیم به معنای این که آدم است که هر چیزی رو مینامد، پس ما این که آینده را مینامیمش یا به تعبیری نسبتی است که ما با عالم برقرار میکنیم. و اصلا انسانی که باز هم انسان این غرب انسانی بود که اینجور نسبتی بین خودش و معنای از خودش معنا کرد، و این ظهور این تعریف از انسان از خودش بود. و انگار ما هیچ راه برون رفته از این تاریخ نداریم مگر اینکه انسان دوباره بتونه این قصه رو با خودش دوباره باز دوباره در خودش بتونه تعریف کنه. این طرح افکنی به نظرم مقدمه خوبی است که انگار میشه دوگیم که طاهرزاده دنبال چی میگرده تو این انسان و باز انسان، از اینکه فقط یه حرفی را از انسان بزنید یا یه طرحی را در نسبت با انسان، در نسبت با ساحت نهایی ترین بودن خودش که در عین اون طلوع نهایی خودش متواضع ترین بودن در نسبت با هستی قرار میگیره.
دارید عرایزی بود در اوایل جهان بین دو جهان، گفتیم سکراتی در پیش است. من خدا نمیدونم چی شد که این بابش باشد. وقت سکرات هم ببینید که یعنی غروبی که بلکه اونجا از دست نرید، بالاخره این غروبی است که برای هر کسی پیش میاد در شرط فردی. اما این سکرات چی میشه که برای همه هست ولی یه مرتبه یه عده‌ای به راحتی عبور میکنن، یه عده‌ای خب میمونن دیگه اینجا، که وقت اگه این طوره شاید بتونین بگین که غرب غروب سکراتی تاریخی ما را جلو ما گذاشته است. برای همینم اگر ما از این غرب به این معنایی که انسان سوبژه خودش شده است به قرائت کانتی و خود بنیادی، ما تو همین سکرات، ما که نمیتونیم سکرات عبور وارد نشیم که، ولی میتونیم عبور کنیم. گویا یه همچی چیزی را میشه مد نظر قرار داد که هم سکراتی است که در پیش است، و وقتی اینجا دیگه خودتون میدونید که با نسلی جدید نیایم بگم که از سکرات بترس یا سکراتی نیست، بگو چطوری وارد شو که شیطان ندوزیده. روایت خیلی خوبی داریم که میگه عموما عده زیادی را شیطان در سکرات ایمانشون را میدوزه. خیلی هم تعبیر قشنگه. خب برای اینکه سکرات هست مسئله خودت با خودت به هم میخوره. گویا غرب از این جهت طلوع این سکرات بوده است، ولی
شما در جای دیگه تونستید یا میتونید از این سکرات عبور کنید، ولی عبور از سکرات به معنای نفی سکرات نیست. این تذکر حضرت آقا که تحول در حوزه اگه کسی قبول نداشته باشه عملا اسلام را ضربه میزنه، و تحول در حوزه جز این است که باید به سوی این آینده‌ای که حالا به قول تعبیر شما این آینده را نمیشه درش حاضر نشد، ولی سکرات هست نهایتش بیشتر پیش خودتون. اون روایت خیلی عجیبه این روایت، چون سلمان وسط هست برای من مهمه، با اگه من بند معتقد نیستم هر که خواب ببینه ده اینا ما اعتبار براش ابدا قائل نیستیم. سلمان بفرماد که با اون رفیقم شرط کردیم که هر کدوم که زودتر رحلت کردین گزارشی از سکراتتون رو به ما بده. جناب سلمان میگه که اون طرف زودتر رحلت کرد، گفت سلمان اگر که آدم را ده ها بار ببرن به آسمان و رهاش کنن که بخوره زمین راحت تر از این سکرات بود. ببینید خب الان میگه شما اونجا نیستید، یعنی مگه الان خب واقعا یه جای خاصی ما هستیم، یعنی ما اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، یعنی چی میشه که نمیتونیم دیگه اونجا باشیم؟ از این ورم هم میتونیم یه جایی باشیم که خب معلومه از این سکرات که عبور کردید دیگه چی دیگه همطور گشوده شدن فرشته ها به سوی شما، که گشوده شدن فرشته ها یعنی جهان نورانی و معنوی همه شما را در بر میگیره دیگه. دلم میخواد رو اینم بشه فکر کرد. اما دوباره حرفم اینه با چیزی دست مخاطب بنانیست داده بشه، ببین میتونه در خودش تکرار خودش رو تجربه کنه، تکرار خود یعنی دوباره کانتی در خودتون تکرار خودتون را. وقت آیا این تکرار تکراری هست که آدم ببینه در نسبت با جهانم این حضور را دارد، همون نسبتی که با خودش دارد؟ آخر روایت های خیلی آخر الزمان همه اینقدر نزدیک به همن، خب معنی در هم تونستن هم دیگه را درک کنن به وسعتی که برای هر کدوم پیش اومده است.
روی بن ما و مرا گو که زجان دل برگیر، پیش شم آتش پروانه به جان درگیر، در لب تشنه ما بین مدار آب دریغ، بر سر کشته خیش آی و ز خاکش برگیر. ترک درویش مگیر ار نبود سیم و زرش، در غمت سیم شمار اشک و رخش را زرگیر. چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک، آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر. در سما آی و ز سر خرقه برانداز و برقص، ور نبا گوشه رو خرقه ما در سر گیر. صوف برکش ز سر و باده صافی درکش، سیم در باز و به زر سیم بری در بر گیر.
سیم بری در بر
گیر، فرشته ای به نوری.
سیم در باز و به زر سیم بری در بر گیر. دوست گو یار شو و هر دو جهان دشمن باش، بخت گو پوش مکن روی زمین لشگر گیر. میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش، بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گیر.
همین ایمانه با که میره، اما میگم پس حالا نرو، اما میره دوباره میاد یه طور دیگه. بله
رفته گیر از برام و زاتش و آب دل و چشم، گونه ام زرد و لبم خشت و کنارم تر گیر. حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را، که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر.
انشاءالله باشه دیگه واعظم دیگه نیمتونه مشکل حل باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی الله علیه و سلم.